أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در دلیل دوم برای اثبات اصالت الحضر بود، که دلیل دوم حاصلش این شد که چون انسان مملوک خدای متعال هست، مملوک حقیقی، یا و اون خدای متعال مالک حقیقی و مولای حقیقی هست، عقل عملی حکم میکنه به این که این مملوک حقیقی در مقابل اون مالک حقیقی و مولای حقیقی باید همه امورش، ورود و خروجش، سکون و حرکتش، دخول و خروجش از اعمال به اذن مولاش باشه، و اگر این کار رو نکند، این خروج از ذیه بندگی است. و همون دلیلی که در حقیقت باعث میشه که عقل حکم کند، و همون ملاکی که باعث میشه عقل حکم کند به امتثال در مواردی که مولا امری داره نهی داره، همون وجه، همون ملاک میگوید در تمام موارد ولو امر و نهی از او به شما نرسیده، ولی شما به حکم این که مملوک حقیقی هستی و او مالک حقیقی است، باید اعمالت، ورود و خروجت، ورود و صدورت و خروجت همه و همه و همه به اذن او باشه، و الا خروج از رسوم عبودیت و بندگی است، و خروج از رسوم عبودیت و بندگی هم که ظلم و قبیحه. این تقریری است که محقق اصفهانی قدس سره ذکر فرمود. خب همونطور که دقت می‌فرمایید، این بیان غیر از بیانات گذشته است که اون گفت اشیاء عالم ملک خدای متعاله، ملک افراد نمیشه درش تصرف کرد الا به اذنشون، اونم ملکن اعتباریت مثلا، حالا یا ملکن چون ملکشه نمیشه، یا چون خودت ملک او هستی تصرف، اگه بخوای تصرف بکنی برای تصرف در خودت که میکنی میخوری میخوری، اینم ملک خداست، تصرف در او بلاحظ نهون جایز نیست. اینا کار به این جهات نداره، نمیخواد اینا رو نقل، مال غزه از این اموره، میگه تو بنده او هستی ولو اشیاء عالم هم مال خدا نباشه، فرضنا محالا که اشیاء عالم مال خدا نباشه، فرضنا که خودت هم مال او نباشی ولی مملوک باشی، البته نمیشه انتظار از هم جدا کرد، ولی فرضنا که اینجوری باشه، به این حیثیت داره توجه میکنه. این بیان محقق اصفهانی قدس سره. خود ما بزرگوار از این بیان جواب دادن، که در حقیقت جوابی که ایشون دادن همون دلیل بر اصالت الاباحه هم میشه، که اصل در اشیا اباحه هست. حاصل فرمایش ایشون به توضیح منی که مطلب بهتر روشن بشه، در بعضی کلمات اشتباه تقریر شده فرمایش ایشون، اینه که ایشون می‌فرمایند از نظر کبرا باید دقت کنیم که آیا اون چی که عقل عملی می‌گوید اینه که مطلقا چه مولا غرضی داشته باشه چه نداشته باشه، تو باید ورود و خروجت و اعمالت کلن همه به اذن او باشه، و تا اذن نداده و حق هیچ عملی نداری، حتی اگر شک داشتی. یا اینکه نه، این حرف عقل عملی در جایی است که مولای غرضی داشته باشه، حالا اما غرض شارعیه یا غرض مالکیه. اگر یه جایی نه غرض شارعی داره نه غرض مالکی داره، در اون موارد عقل عملی حکم نمی کنه به این که اگر تو خودت تصمیم گرفتی کار رو انجام دادی بدون این که احراز کنی مولا اذن داده است، خروج از رسوم عبودیت نیست، جسارتی به مولا نیست، بی احترامی به مولا نیست. جسارت به مولا، بی احترامی به مولا، این درجه است که روی غرضی داشته باشه و شما مخالفت رو غرض رو. اما اگه غرضی نداشته باشه هم همچین حکمی رو نداره. حالا توضیح مطلب این که ایشون می‌فرماید شارع مقدس، حالا که شارع میگیم این خدای متعال، این خدای متعال دو جور اغراض داره. یکی اغراضش عبارت است از اونچه که ناشی میشه از مصالح و مفاسدی که در کارها هست و در امور هست و طبق رحمت واسعش و میخواد بندگانش به سعادت برسن، غرضش اینه که اون مصالح به اونها ایصال بشه و اونها مصالحشون رو به دست بیارن و از مفاسد دوری کنند و به اونها ابلاغ بشه، که اینا رو بهش میگیم چی؟ اینا رو میگیم اغراض شارعی. و اگر در این زمینه شارع منع فرمود، یکی منع شرعی است. اگر ترخیص فرمود و اباحه فرمود، این اباحه شرعی است و ترخیص شرعی است. چرا؟ چون اینجا به ما و مقننون و شارعون و کسی که میخواهد طرق سعادت رو به بندگانش نشان بدهد از این باب امر فرموده، نهی فرموده، اذن داده، منع کرده و آده. قسم دوم اونجایی است که هیچ مضرتی و مقصده ای و از اون طرف هیچ مصلحتی در یه عملی ندیده، در اصل این که ندیده مصلحت و مقصده ای ندیده در یه عملی، میاد ترخیص بود. این هم میشه ترخیص مالکی، چیز ترخیص شارع. تارت هم هست که من از میکنم اضافه میکنم به فرمایش ایشون، چون در جاهای دیگه فرموده، حالا اینجا شاید از قلم افتاده، گاهی هم هست که علی رغم این که مفسده وجود داره یا مصلحت ملزمه وجود داره، اما تضاهم میکنه با یه امر آخری و از این جهت اونجا باز اباحه جلب میکنه، ترخیص میده، مثل مصلحت تسهیل و عدم تنفر از دین و عدم صعوبت امر به جوری که مردم زده بشن از دین و اطاعت خدای متعال، مقصد داره. اما یک کاریست که مردم خیلی مورد اشتهاشونه، خیلی علاقه مندن، بخوای نهی کنی اینا دست از اصل دین ممکنه بردارن. خب اینجا مقتون تضاهم پیدا میکنه با اون تو جنبندی و سنجش امور با هم دیگه شاره میاده باید. گاهی هم هستش که مقصده داره اما زمان الان افتضا نمی کنه که او رو اعلام بفرماد. خودشون مثال می زنن برای این، به این که مثلا اوائل شریعت مثل مسئله خمر، خدای متعال خب چون خیلی مورد عادت مردم بود، اسم هما اکبر من نفت، اول گوییم ضررش بیشتر، نفرون حرامه، یه نصیحتی، یه ارائه طریقی فرده، تا کم کم آماده شدن مردم، نفوس آماده شد برای این. خب بسیاری از احکام شکوک شما میبینید، این محرمات، این واجبات، اینا تدریجا گفته شده، یه روزی فقط گفته میشد قولوا لا اله الا الله قفله و نمازم نخونده نخونده، به کاش ما موقع اون لا اله الله توفیق. به همون موقع مدتر به رحمت خدا میرسیم. بعضی ها هستن در روایات هست که همین گفت لا اله الا الله و آمد و افتاد گفت شد مثلا این باید بهش شد چون لا اله الا الله شد گفت مسلمان شد هیچ خلافی هم انجام ندارد. اینا رو بهش میگیم چی؟ ایناش اذن شارعیه یا منع شارعیه. حالا به همه این وجوه و خصوصیاتی که هست، قسمت دوم منع مالکی و اذن مالکی، یعنی شارع گاهی هیچ مقصده نیست یا اگر هست به این توجه نداره، از باب این میگه بکن یا از باب این میگه نکن، که میگه من مولادم تو باید اعمال همه به اذن من باشه، من از این جهت میخوام اعمال این جهت رو بکنم به مصلحت و مقصده تو کار ندارم. اگه میگم نکن برای این است که اعمال کردم این حیثیتی که بین من و تو هست، و اگر میگم بکنم برای اعمال این حیثیتی است که بین من و تو هست. این از این جهت. و اخرى لا ينشأ عن مقصدة اما لفرض خلقه انها او لفرض عدم تأثیرها فعلا به زجر بل من حیث انه مالک للعهد و ناسیته بیده چون این جنینه یمنعه عن کل فعل الا ان یرع موقع حکم من الاحکام. هیچ کار نکن تا من خودم بگم که حالا بکن یا نکن، دستور بیاد. حتی یکون از صدوره و وروده ان رأی مولا فهذا منع مالکی لا شرعی. چون به مساله و مفاسد کار نداره، از حیث این که من مولا هستم، من مالک حقیقی هستم و همچی رابطه بین من و تو هست، از این جهت میگم. حالا ایشون میفرمان که این به این مقدمه که توجه شد که پس ما دو جور اذن و منع داریم، اذن و منع شارعی و اذن و منع مالکی. ایشون میفرماید اونجایی عقل حکم میکنه به این که تو باید مراعات مولا رو بکنی و بدون احراز اذن او هیچ عملی از تو سر نزنه، چه فعل و چه تر، که یه غرضی داشته یا اون غرض اولی شارعی یا اون غرض دومی که مالکی. اما اگه هیچ کدوم رو نداشت چه حکم عقل موجود نداشت. و ایشون می فرماید در موارد قبل از شرع یا در مواردی که به خصوص ما دلیلی از شارع بهمون نرسیده، در این موارد ما جزم داریم که شارع هیچ غرضی نداره و هر دو غرض ها منتفی است. اما شارعی چون مفروضمونه که قبل از شرع و دلیلی نداریم، و عمل مالکیه که این مهمه توجه به این عمل مالکیه. ایشون میفهمد چون ما میدونیم خدای متعال ولو مالک حقیقیه و ولو اینکه میتواند اذن و منع داشته باشه بر اساس این رابطه، ولی میدونیم هیچ جا شارع بر این اساس من و ترخیص دارم بر این اساس منش نفرمون که چون من مولا هستم، چون من مالک حقیقی هستم و تو باید نه شرقی الا به این که من اراده کرده باشم، اراده تشریعی من اداده باشم یا منع کرده باشم، این نیست که تا بند از سنتان دادم وقتی مراجعه میکنه ببینه خدای متعال بر این اساس که همه بر اساس حکمت و علل و مصالح و مفاسده، نه معل غزن کل ذالک فقط به خاطر اینکه من مالکم و مولا هستم دارم میگم بکن یا نکن.
این دوباره میشه بعد از شر.
بله؟
این دوباره شد بعد از شر، یعنی ما بعد از بررسی کتاب سنت دوباره این حرف رو میزنیم. ما فرضمون قبل از شره.
اینو باید عملاً بفهمه جا این
چیه؟ داریم میگیم دیگه، ما داریم میگیم قبل از شر میگیم غرضی ندارد شاره.
ما از کجا میدونیم؟ شما معلومه که میدانیم خدایی رو نبود، شر این نمیده که ما بفهمیم خدا گفته یا نگفته یا خدا غرض دارد یا ندارد. عمل باید اینو بفهمه، از کجا فهمیدیم؟
به خدمت شما عرض شد که حالا فعلا در مقام تقریر بیان بزرگوار هستیم، اما خود این مسئله که کسی بیاد خدای متعال بیاد بر اساس این که فقط نه مصلحت داره نه مفسده داره، ولی من چون مولا منم و مالک حقیق منم یا مکن قرض مالکی دارم که منع داشته باشم، یا به خاطر اینکه اعمال مولویت بخوام بکنم و اعمال مالکیت بکنم، این امریست که جلاله لا یلیق به تعالی به صفات جمال و جلالش نمیاد، با اون رحمت واسعش نمیاد. اون خدایی که حالا بعدن حالا بعد از شریعت ما دیدیم که فرمودن الله اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم، مالک حقیقی هم اینجوری حرف میزنه، و اون عبارات دیگری که در کتاب و سنت از خدای متعال وجود داره که اینجور مهربانانه و با خفض جناح با بندگانش برخورد فرمود.
وقتی
که خدا متعال با این خصوصیات ترخیص داده باشه بنده هاش، یه حرف هم اونجا عقل ما بود که کنیم این که حق ما معصوم ما حق اطاعت اول بدون اذن نداریم، حرف دیگه یه وقتی به
قبل از شرع هم که اینا رو
نفهمیده
بودیم که خدا رحمت واسعه داره.
حالا هر کی نفهمید خیلی خوب گرفتار میشه، ولی ما میفهمیم. بله
ارزان بود که تا قبل از اینکه این شما رو بزنیم بگیم که عقل ما حکم میکنه
به چی؟
اینکه خدا متعال چیزا داره عقل حکم میکنه، چون خصوصی حق از خدا متعال میتونه بندش از بنده بخواد، ولی عقل ما حکم میکنه که حق نداریم حرکت دیگه انجام بده، عمل دیگه انجام بده. اینکه خدا متعال صفتش اقتضا دارد که چنین چیزی درخواست نکنه از ما و از حرفش بگذره، حرف دیگه یه اینکه عقل ما حکم میکنه حرف دیگه.
نه حالا توضیح که بدیم، شما ببینید سر نمیکنه کلام طرف تموم بشه، یعنی محقق اصفهانی هنوز مرام خودش رو تثبیت نکرده، داریم توضیح میدیم تا اینکه ببینیم شما حالا چه استنتاجی میفرمایید. استنتاج که حالا تمام شد، حالا بفرمایید اول انسانی یا ثالثان تا الی هرچه که خواستید. هرم استاد آقای حاقری گاهی حرفی که گاهی رو نقل کرد و 11 تا 12 تا اشکال اول انسانی یا ثالثان همینطور اشکال میفرمایید. خب ایشون پس چی شد؟ یه کبرا رو ایشون اول تنقیح کرد، فرمود چی؟ فرمود این کبرا که عقل باید ورود و خروجش، صدور و خروجش، همه حرکات و سکناتش به اذن مولا باشه، این مطلق نیست. این در کجاست؟ این در جاست که مولا غرضی داشته باشه، اما غرض شارعی و اما غرض مالکی. اگه مولا هیچ کدوم این غرضا رو نداشت، عقل حکم نمی کنه به این که تو باید ورود و خروج به امر به اذن مولا باشه، و اگر نکردی خروج از رسوم عبودیت کردی. این مال کبرا. بعد از اینکه کبرا روشن شد، حالا می فرماید اغراض مولا فقط منحصر از اغراض تشریعی، یعنی اونه که از رهگذر مصالح و مفاسده، از ره گذر مالکی و اینکه چون من مالکم معل غرض از مصالح و مفاسد غرض داشته باشه و مولا بخواد خواسته داشته باشه که بندگانش هیچ صدور و خروجی نداشته باشن الا به اذن او، نه اینو نداره، اینو مولای ما نداره. خب حالا هم عقل ما میگه چون این امریست که مثلا لا یلیق به ایتهایا، هم الان که ما به روایات و آیات و مطالب او نگاه میکنیم میبینیم دلالت میکنه مگه اینجوریه. به خصوص اگه شما به کتاب علل و شرایع نگاه کنیم، در اونجا در مقام اثبات اینجوری است که فقط خدا اگر امری فرموده، نهی فرموده، چیزی فرموده، خواسته فرموده، همش برای چیه؟ همش برای مصالح عبادش، اونا رو خواسته به مصالحشون برسونه، از مفاسد دورشون بکنه. و اون غنی که به ذات خوشش بیاد که من مولویه، مال مولویت میخوام بکنم، یه کمبودی از خودش یا یه اشتهایی نعوذ بالله از خودش بخواد، اونا نیست، اون به این چیزا نیاز نداره. اون غنیه به ذات امتحان باز اقراض خود عبده، اونم برای خودشه نه برای مولا، اون برای خود، اون برای خود عبد است.
سبقت عالم برای نشان دادن عظمت خدا،
این که نه اونا عظمت رو بشناسن، اونا ترقی پیدا کنن، چون کمال ما به این است که او رو بشناسیم، نه باز برای خودشه. هو الغنی الحمید. خب این به خدمت شما عرضت که اون اغراض رو نداره، اگر غرضی داشته باشه غرض چیه؟ تشریعیه. غرض تشریعی هم فرض اونه که وجود نداره دیگه، اصالت و اصالت و لازم الله اونجا. پس بنابراین این استدلال که میگفت چون ما مملوک خدا هستیم، اون مالک حقیقی است، پس باید ورود و خروج اون به اون باشه در جایی که ما دلیل نداریم، قبل از شر مطلقا یا فی موضع و مورد خاصن ولو بعد از شر، بنابراین حق نداریم تا احراز اذن نکردیم تصرفی داشته باشیم یا ترکی داشته باشیم، چون خروج از رسوم و عبودیت و بندگی است، این حق ناتمامه، چون اون کبرا مطلق نیست در جایی که مولا غرض داشته باشه. غرض هم یا غرض تشریعیه یا غرض مالکیه. غرض مالکی گفتیم لا یلیق به تعالی و نداره، این مال غرض تشریعی. غرض تشریعی هم که فرض اینه که در جایی داریم بحث میکنیم که از نظر تشریعی چیزی نفرموده. فبهازا این استدلال باطل میشه و بهی یثبت اصالتون عباده، همین دلیل اصالتون عباده هم اثبات میکنه. چرا؟ برای اینکه میگیم که فرض اینه که قبل از شرع یا اگر بعد از شرع، در این مورد شرعی نداریم، تشریعی نداره، میمانه قرض مالکی. قرض مالکی هم که میدونیم نداره، پس در اینجا اشکالی نداره ما فاعل باشیم یا تارک باشیم، هیچ خروج از اصول و عبودیتی نیست و هیچ اشکالی نداره. میفرماید فنقول حیث این نشاره کل تکالیفهی منبعثتون منبعثتون علی المصالح و المفاسد لنحصار اغراض المولویه فیها فلیس له الا زجر تشریعی او ترخیص کذاله فهم تشریعی فمن او و ترخیصه لا ینبعثان الا اما ذکر مالکی نداره. فعضا ولا محاله اذا فرض خلو بالفعل عن الحکم به قول المطلق فلیس الفعل منافی اندقر از المولا به ما و شار آن فلیس فعله خروجا انزیل انزیل خطقیه و منه تبین ان الاصل فیه و الاباحه للحذر فان عدم الاذن المفروض الموضوع این عدم الاذنی که مفروضه در اینجا لا یؤثر عقلا بالمنع العقلی الا به اعتبار کون الفعل معه خروجا انزی الرقیه و ایسا انه فرض فی عدم المنع شرعا فلا یکون خروجا انزی الرقیه از فعل ما لا ينافی، اینجا رو دوتون فرمون، از فعل ما لا ينافی غرض المولا به وجه من الوجود، بل کان وجوده و عدم و علا حد سوا، این لا یکون خروج ننزیر باید به وجه من الوجود و غرض اون ناخوانی داشته باشه، اما به وجه شارعیش نه، اما به وجه مالکیش. اگه به هیچ کدوم از این دو وجه منافاتی با غرضمون نداره مشکلی نیست. و در ما نهنفی این چنینی، غرض شارعی که مفروضه که نداره، غرض مالکی هم به بیانی که گفتیم نداره.
عدم بیان غرض یا عدم وجود غرض؟
بله، اما
عدم بیان غرض یا عدم وجود غرض؟
عدم وجود غرض، حالا در یه عبارتی هم دارن که کسی ممکنه بگه که همین عدم احراز که ندونم چه غرضی داره یا نه، و به عبارت اخرى اون خروج از دیگه امیدیت در جانش که بداند لهو غرضان، اما مالکیان و اما شارعیان، بدونه یه غرضی داره یا احتمال بده یه غرضی لاغل بشه بداند، اما جایی که بداند، جایی که نمیدونه باید مجرد احتماله. این قسمت مطلب، این مربوط میشه به بحث حق و طاعه در این مقامات که آیا این حق و طاعه که مولا داره و این خروج از رسوم عبودیت و اینا مال جاییست که بدانیم، یا این که نه، وقتی هم نمیدانی و احتمال میدهی اونجا هم باز همچین حقی هستش. فکری مثل شهید صدر ممکنه بگوید که همونطور که احتمالش رو میدی شاید غرضی داشته باشه، اونجا باید باز خروج از رسوم عبودیته. اون فکر دیگر ممکنه بگه نه، حق مولویت مولا دیگه تا اونجا ها نیسته. حالا در مانع نفی بالاخره در جایست ما داریم، فرضمون کجاست؟ فرض بحث ما در اصالت الحق جایست که میدانیم منع مالکی وجود نداره، من اشاره ای وجود نداره، میدونیم قبل از شرعه، شرعی نیست. و مقصود اینجا هم از شرعی که گفته میشه شرع ابلاغ شده است، یعنی در صدد برآمده، ولی زمانی که هنوز ابلاغ نفرموده، حالا ولی در ازل جل کرده، ولی پیامبری هنوز نفرستاده، کاری نکرده، فقط آدم ها رو خلق کرده، اونجا نه. این فرمایش محقق اصفهانی رضوان الله علیه است. بعض اعاظم در انوار الاصول به این کلام خورده گرفتن و فرمودن این فرمایش محقق اصفهانی تمام نیست. چرا؟ ایشون فرموده برای خاطر این که وقتی که عقد یه کار رو انجام میده، این دو حالت، یه وقت هست این که مثلا مثال دادم، فرض کنید یک عبد، شما یه بنده یک مولای رو حساب بکنید، این بنده مولا تارتن بدون این که اذن از مولا بگیره برای مسافرتی، میخواد برای سفری، بدون این که اذن بگیره تارتن سواره یه مرکبی میشه که اون مجام مال مولاست، ماشین مولا رو بر میداره بدون اجازه مولا میره، تارتن نه خودش را میفته میره، یا مرکب دیگری غیر مرکب مولا رو بر میداره. اون جایی که سوار مرکب غیر می شود یا از مرکب خودش استفاده می کنن، اونجا فقط یک خروج از رسوم عبودیت داره که از اولا نگرفت. اما اون جایی که از نگرفته، ماشین مولا هم برداشته بدون ازش با همون رفته سفر، اینجا دو وجه برای خروج از رسوم عبودیت داری. چرا از سفر نگرفتی؟ حالا نگرفتی، چرا با ماشین اون بدون ازدش رفتی؟ تصرف در مالش بدون ازدش کردی. دو جهت درش هست. پس بنابراین این که شما میفرمایید که ما میدونیم در این موارد از نظر مالکی مشکلی نیست، از نظر این حرف درست نیست، چون عالم همه چیز عالم مال خدای متعال، ملک خدای متعال، این از نگرفته بعدم اومده چه کاری که داره میکنه تصرف در ملک خدای متعاله. پس بنابراین از دو جهت این خلاف داره انجام میده. حالا من عبارت ایشونو بخونم تا بعد ببینیم آیا این اشکال ایشون وارد هست به مرحوم محقق اصفهانی یا نه. حالا از فملخص و کلامه تلخیص کلامشم بگم، حیث انه حیث ان الشارع کل تکالیفه منبعث عن المصالح و المفاسد فاذا فرض خلق الواقع عن الحر کما فیما قبل الشهر فلا یکون فعل العبد نعیزا خروجا عن ذی الرقیه فیکون الاصل به هذه الحاله الاباحه فیکون لازم و کلامه ان مالکیت الله تعالی مندکتون فی مولویته ای کل ما هو وظیفتون للعباد یکون من طریق مولویته لا مالکیته لان اقرازه منحصرتون فی المصالح و المفاسد التشریعیه و ایسا ان المفروض عدم وصول حکم من ناحیت مولویته الالعب فی ما قبل الشهر فلا یکون فعل العف خروجا انزی العبودیه فیکون العصف و العباها. از نظر شعاریت که چیزی به دستش نرسیده، از نظر مالکیت هم که مندک که در اون شده چیز مستقلی برای خودش نیست، پس بنابراین لایش کن. این تقریب کلام آقای اصفهانی بکرد، اینجور تقریب کرد. خب ما اینجور تقریب نکردیم، نمیگیم اون در این مندک شده، چون نگم اون در این مندک شده، ایشون میگفت چی؟ میگفت قرض مالکی اصلا نداره، اون لا یقیقه به جنابه، قرض مالکی نداره، چون من مولام میگم نکن هیچ مصلحتی نداره، مقصدم نداره، این نمی این کار خدا نمیکنه، این کار این قرض همچین این قرض خدا نداره. فقط قرض اگه داشته باشه قرض چیه؟ تشریعیه. تفضل تشریعی هم که فرض اینه که در این موارد اصالت الحد وجود نداره، پس هیچ فرضی از مولا نیست، تشریعیش که مفروضه، اونم که لا یعنی به جنابه اصلا نداره، نه اینکه این در اون مندکه. پس تقریب فرمایش خود محقق اصفهانی این تقریبی که اینجا ذکر شده نیست. اقول حاضر کلام ایزن غیر و تامه لان المولویه و المالکیه وصفان مختلفان. خب قبول، بل عبدالذی یخرج الى السفر بدون اذن المولا تارتن یرکب و مثلا الان مرکب المولا و یخرج الى السفر و اخرى یرکب و الان مرکب غیره این ففی کل الحالتین خرج عن ذی عبودیت حالا بقیهش مثل این که ندارم من دیگه حالا روشن دیگه همجور که ارز کردم خرج انزی اگه سواره خرج انزی یه لعبودیه چرا؟ با اگه چرا با این که با قرض تشریعیه مخالفتی اگه با اسب خود مولا بره با ماشین خود مولا بره بخوام هر دو تاشه این مثال این فرمایش همونطور که عرض کردیم از این ناشی شده اینجور اشکال و این که بیان رو اونجوری تقریر کردن، اما بیان محقق اصفهانی که این نیستش که اون درون مندک شده باشه و دو تا قرض بخوام بگیم، نه حرف محقق اصفهانی این بود که اینجا یک قرض مولا بیشتر یعنی قرض مالکی اصلا نداره چون لای علیقه به جنابه قلم قرض شارعی هم که مفروض اینه که معدومه چون قبل از شرع یا در مورد خاص نیست، پس چه خروج از یارو فتح هست داره به ما ذکر که همونطور که قبلا گفتیم که دو وجه داریم برای اصالت الاباحه. بچه اول این بود که گفتیم ما تصرف در ملک دیگری اگه از این منظر نگاه کنیم که دنیا ملک خداست، خودمون ملک خدای متعال هستیم، از این منظر اگر نگاه کنیم تصرف در ملک دیگری بلا اذن او قبیح هست، عقل گفتیم لایحکم بذاریم مگر در جایی که ظلم به او باشد به ضرر بشه برسونه یا جلوی منافع او رو بگیره یا جلوی سلطنتش رو بگیره. اما جایی که هیچی که از اینا نباشه گفتیم عقل لا یعقل. بله شرط فرموده که در اموال مردم ولی هیچی این هم لازم نمیاد حتی اگر به نفعشه، ولی بدون اجازه اون نمیتونی بگیم. مگر از اون به نفع بودنش چی کنی؟ احراز رضاش کنی، مثل اذن فهوا موارد اذن فهوا. پول کسی اینجاست میگه چه فرزندان باش کار بکنم سود آوری بده کنم، چرا همینجور پول اون و هر داری باش تجارت بکنی حق نداری کنم. میگه به نفعشه.
نه
شعر فرموده لا یه الا تصرف در مال دیگر الا به تیبت رفت سلمن با اذنش بکنم. اون شعر فرموده این عقل نیست که میگه. این اولا اگر از منظر این که اون مولای حقیقی نگاه کنیم و ما عبد حقیقی هستیم نگاه بکنیم، از این منظر هم نگاه کنیم حرف آقای سوالیه که باش اون مولای حقیقی باشه، ولی مولای حقیقی اگه قرضی نداره چیزی نداره آیا باز هم همین جوره خروج از زی بندگیه یا نه خروج از زی بندگی نیست؟ بله اینو نمیتونیم انکار کنیم که البته احسن اینه برای عبد که اینجا هم چکار کنه تا مو از مولا اذن و اجازه نگرفته کاری نکنه. اما اینجور نیست که اگه کرد بیادبی کرده باشه خروج از زی بندگی و عبودیت کرده باشه. بنابراین حق در بابمون اصالتون اباحه هست. این به طور خلاصه دلیل ادله اصالت الحظ و ادله اصالت الاباحه. فقط این نکته هم بلو وقت گذاشته باید اشاره کنم فردا باید اگر خواستیم تفسیرش رو بدیم که آیا ما در اینجا به براعت عقلی و قوه قابل آقای هم میتونیم تمثل کنیم یا نه، یا این باب غیر از اون بابه. حق اینه که نه اینم غلطه تمثلی به اصالت الحظ، یعنی این قاعده قوه قابل آقای هم در این مقام جا نداره.